همه حدیث وفا و وصال میگفتی، چه عاشق تو شده قصه واژگون کردی ای دور. ز اشتیاق تو جانم به لب رسید، بیا ز اشتیاق تو جانم به لب رسید، بیا بیا ببین که چون کردی
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شما شنونده بخشی از برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران هستید، بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. امیدوارم تا به اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمت شما عرض کنم گرمای تابستان در راهه و باید تدبیر جدی در خصوص مدیریت مصرف انرژی از جمله برق، آب و حتی مصارف سوخت اتومبیل‌ها و بنزین داشته باشیم، به این خاطر که قرار هست در جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای و جنگ چند جانبه‌ای که به ایران اسلامی ما تحمیل شده، همچنان پایدار و با شجاعت برای رسیدن به اهدافمون ادامه بدیم. پس مدیریت مصرف انرژی رو خواهش میکنم که حتما در روزهای پیش رو که به تابستان منتهی خواهد شد جدی بگیرید تا انشالله از این سرمایه های ملی بتونیم برای آیندگان هم مقداری رو در نظر بگیریم تا شرایط بهتری رو در آینده کشور عزیز ما از لحاظ انرژی داشته باشه. بازم تشکر میکنم از همراهیتون با این بخش از برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران و دعوت میکنم همچنان تا حوالی ساعت 6 در کنار ما باشید.
در روح و جان من میمانی زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد شرح این آشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. Thank you. بازی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
در آستانه اذان صبح به افق تهران دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر برنامه بشارت باران رو بشنوید ضمن اینکه از همه شما بزرگواران در این لحظات التماس دعا داریم
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای آفتاب نیمه شب، ای ماه نیم روز، ای نجم دوربین که نه ماهی نه آفتاب، کیهان طلای دارت و خورشید سایت، گیسوی هور خیمه ناز تو را تناب. سلام به شما عزیزان و مهربانان. آرزو می‌کنیم که دست شما دست خیر و برکت باشه و قدم هاتون گام های عارفانه و حالتون زلال تر از حال باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین.
دل عالمی ز جا شد، دل عالمی ز جا شد، چون قاب برگشودی دو جهان به هم برآمد. آخ دو جهان به هم تو بزوف تا ابدادی عزیزم.
یارب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم عصیان ما را. ذات تو غنی و ما همه محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را.
هرچند که ما گنهکاریم، تو غفاری، تو غفاری. هرچند که ما زشتکاریم، تو ستاری، تو ستاری. الهی 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 الهی.
مولانا شاعر پرآوازه ایران، همانند سایر فلاسفه، اندیشمندان و عرفا نگاه ویژه‌ای به انسان دارد. نگاه او به انسان نگاه فرادنیوی است. او به روح خدایی انسان ایمان دارد و انسان را مظهر صفات الهی می داند و بر این اعتقاد است که انسان می تواند با رهایی از قید و بند دنیای مادی به مقام فرشتگی برسد و در جهت مخالف با دلبستن به هوای نفس از حیوان نیز پستر شود. مولانا روح خدایی انسان را عاملی مهم در جهت خداجویی می‌داند و گرفتار شدن در محسوسات را مانع درک جهان حقیقی توسط انسان می‌داند. نوع نگاه و نگرش مولانا به انسان حکایت از توجه ویژه این شاعر نامدار به جنبه‌های مادی و معنوی انسان دارد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوس‌تر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید، انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. قصه ای براتون نقل کردم از مثنوی تا رسیدیم به بیت 3128. قصه به این صورت بودش که شخصی به نام انس مهمانی داد، پس از مهمانی متوجه شد که دستمالی که داره به یادگار از حضرت رسول بهش رسیده بسیار کثیف شده. به کنیزش گفت این دستمال رو بنداز درون تنور. کنیزم این کار رو کرد و مهمان ها هم شاهد این گفتگو و این کار بودند. بعد از مدتی به کنیز گفت دستمال رو حالا در بیار. کنیزم رفت دستمال رو تر و تمیز از تنور در آورد. مهمان ها تعجب کردند که این چه نوع کاریه که انجام شدش. کل این صحبت رو کرد برای اینکه به ما بگه به حرف بزرگان و حرف اولیای خدا باید بیچون چرا گوش کرده و اعتماد بهشون داشت. وقتی از کنیز مهمونا میپرسن که چطور این کار رو کردی، گفتش چون اعتماد داشتم به اربابم و میدونستم داره حرف درست رو میزنه. حتی اگر اربابم بگه که خودت رو بنداز درون تنور، من این کار رو خواهم کرد چون بهش اعتماد دارم. بعد دو بیت آخری که روز پیش خوندم از کلمه زن استفاده کرده بود. گفت ای برادر خود بر این اکسیر زن، کم نباید صدق مرد از صدق زن. آن دل مردی که از زن کم بود، آن دلی باشد که کم زش کم بود. گفتش که ای برادر تو که کمتر از این کنیز نیستی، بنابراین تو هم دل به دریا بزن و دل در گروه این بزرگان داشته باش، اگر چیزی بهت میگند انجام بده. بعد اشاره به این میکنه که اون دل مردی که کمتر از زن باشه فایده ندارد. این رو جلسه پیش خوندم، منتها باز این جلسه تکرار کردم چون وقت نبود من یه توضیح کوتاهی بدم راجبش. و اون این که نگاه مولانا اتفاقا به زن نسبت به جامعه خودش خیلی پیشرفته تر بوده. زن رو اونجور که رسم و رسوم اون زمان تصور میکرد، اونجور که اون زمان مد نظرشون بود مولانا نمیدید. زن رو بسیار در سطح بالایی میبینه. شما در فیه مافیه نگاه کنید این موضوع رو خیلی دقیق گفته. توی خود زندگی مولانا هم نگاه کنید احترام بسیار زیادی به گوهر خاتون خانومش داشته و جوری رفتار میکرده که به قول معروف آب توی دل این خانومش تکون نخوره. یا وقتی بین پسرش و عروسش اختلاف میفته به پسرش گوشزد میکنه که احترام زنش رو باید داشته باشه و زن گوهری دست نیافتنی. اینها رو گفتم برای اینکه بدونید که اینجا وقتی میگه زن داره بر مبنای گفتار اون زمان صحبت میکنه. مثلا میبینید الان خود خانوم ها هم میخوان با هم دیگه صحبت میکنن، میگن آقا این چه کاری تو کردی، به هم میگن آقا. میبینید توی گفتار هست، منظورش آقا نیست بلکه چون اصطلاحیه باب شده به این صورت استفاده کردن. حالا ادامه بحث. در ادامه بحث میخواد تأکید کنه بر این که بزرگان ما میدونن چی دارن میگند. بنابراین وقتی میگیم بهشون گوش کنید با این فرض که اینها دانای به امور هستند. اومده قصه ای میگه، قصه فریاد رسیدن رسول علیه السلام کاروان عرب را که از تشنگی و بیابی درمانده بودند و دل در مرگ نهاده، شتران و خلق زبان بیرون انداخته. یه قصه ایو شروع میکنه، بخونیم ببینیم چیه. میگن در اون وادی گروهی از عرب خشک شد از قحط بارانشان قرب. قرب این خیک، این مشک آب رو میگن، قرب با قاف نوشته میشه. توی صحرای سوزانی یه گروهی از اعراب دچار تشنگی میشند و بی آبی، جوری که حتی یک قطره آب در قربهاشون در مشکهاشون پیدا نمیشد. در میان آن بیابان مانده کاروانی مرگ خود برخوانده. این کاروان مونده بودن تو این صحرا و انقریب بود که دچار مرگ بشن، اصلا خودشون رو در پنجه مرگ می دیدن. ناگهانی آن مقیس هر دکان مصطفی پیدا شد از ره بهر آون. ناگهان اون فریاد رس هر دو جهان حضرت پیام آور به اینها می رسه برای اینکه بهشون کمک کنه. دید آنجا کاروانی بس بزرگ، بر تف ریگ و ره صعب و سترگ. خب وقتی رسیدید کاروانی بسیار بزرگ اونجا ایستاده، گیر کردن توی بیابان ریگ‌های سوزان و توی دشواری و سختی مانده. اشترانشان را زبان آویخته، خلق اندر ریگ هر سو ریخته. نگاه کردش از بس گرم بوده، شترهاشون هم از حال رفته بودند و این کاروان مردم هر کدوم روی ریگ‌ها درازکش افتاده بودند. رحمش آمد گفت هین زودتر روید، چند یاری سویان کسبان دوید. حضرت دلش به رحم اومد، کلن که در رحم بود، رحیم بود، مهربان بود. اینجا حالا این حالت مردم رو میبینه و نگران میشه. به چند نفر میگه زود برید پشت اون توده شن، پشت اون تل مقابل، که سیاهی بر شتر مشک آورد، سوی میر خود به زودی میبرد. میگه برید از اون پشت اون تپه شنی. یک فرد سیاه‌پوستی میاد الان با شترش رد میشه و مشک داره، مشک پر آب، و این رو داره میبره برای صاحب خودش، برای ارباب خودش. آن شتربان سیاه را با شتر سوی من آرید با فرمان مر. خب پیش بینی میکنه، چون میدونه این سیاه حضرت رسول رو قبول نداره. میگه وقتی این سیاه رو دیدید با شترش، به زور ورش دارید بیارید. سوی کسبان آمدند آن طالبان، بعد یک ساعت بدیدند آنچنان. خب این چند نفری که حضرت رسول فرستاد رفتن پشت این تپه شنی، بعد یک ساعت دیدند آره یه فرد سیاهی با شترش داره میاد. بنده ای میشد سیاه با اشتری، راویه پر آب چون هدیه بری. یه غلام سیاهی داشتش میمد سوار بر شتر، مشکی پر آب هم همراه داشت، انگار که داشتش هدیه میبرد، یه همچه حالتی. پس به دو گفتند میخواند تو را این طرف فخر البشر خیر الورا. رفتن جلوش گفتند ای مرد تو با ما بیا که بزرگ ما، افتخار انسانها، بهترین آفریدگان تو رو صدا میکنه. گفت من نشناسم او را، کیست او؟ گفت او آن ماه روی قند خوب. این مرد سیاه گفتش کیه که منو گفته برم پیشش؟ اینا گفتند همون کسی که زیبا روه و خوش اخلاق. نوها تعریف کردندش که هست، گفت مانا او مگر آن شاعر است. اینا خب تعریفای مختلفی کردند از مکارم اخلاقش، از خصوصیات حضرت رسول گفتند یه همچی کسیه، بیا بریم پیشش. اون مرد هم گفتش که نکنه همون که میگن شاعره که گروهی را زبون کردو به سهر. من نیایم جانب او نیم شبر. شبر وجب میشه، میگه همون شاعری که خیلی ها رو سهر میکنه، من حتی نیم وجبم طرفش نمیام. آخه اون زمان، زمانی که حضرت رسول مبعوث شدند، از بس کلام قوی داشتند، از بس کلام خدا، آیاتی که به مردم میخوندند عجیب بود و هر کس میشنید واقعا مبهوتش میشد. یه عده گفتند این ساحره که اینطور میتونه با خوندن دوتا کلمه مردم رو جذب خودش کنه. این شاعره یا ساحره اون اطراف نقل میشد و به گوش این مرد سیاه هم رسیده بود. بنابراین اینجا میگه نکنه همون شاعر ساحره که این طرف رو تازه پیدا شده، اگه اونه من نمیام طرفتون. خلاصه کشکشانش آوریدند آن طرف، او فغان برداشت در تشنیع و تف. خلاصه اینا دیدند پیامبر مثل اینکه میدونسته جریان چیه، گفته بود به زور بیاریدش، شروع میکنند به کشیدن و به زور بردن طرف پیامبر. این مرد سیاه هم چیکار میکرد؟ بد و بیراه میگفت. چون کشیدندش به پیش آن عزیز، گفت نوشید آب و بردارید نیز. وقتی آوردند پیامبر با این مرد اصلا صحبت نکرد. اونایی که تشنه بودند، اون کاروان بزرگ رو گفتش خب دونه دونه بیایید و هم بنوشید از این آب و هم به اندازه خودتون بردارید و ببرید. چون کشیدندش به پیش آن عزیز، گفت نوشید آب و بردارید نیز. جمله را زن مشک او سیراب کرد، اشتران و هر کسی زن آب خرد. خلاصه هیچی، کل کاروان رو سیراب کرد با همین آب که روی این شتر بود. حتی شترهایی که تشنه بودند هم با همین مشکهای آبی که روی این شتر بود سیراب کرد. راویه پر کرد و مشک از مشک او، ابر گردون خیره ماند از رشک او. خلاصه همه افرادی که توی کاروان بودن مشک‌های بزرگ و کوچیک خودشون رو پر کردن، هیچ. خودشون نوشیدند، هیچ. شتراشون هم کلن آب دادن، هیچ. باز مشک اون غلام پر از آب بود. این کسی دیده است که از یک راویه سرد گردد سوز چندان هاویه؟ خب داره سوال میکنه که کسی تا حالا هم چیزی ندیده بود که از یک مشک آب اون همه آدم تشنه لب و حیوان تشنه لب سیر بشند. این کسی دیده است که از یک مشک آب گشت چندین مشک پر بی استراب؟ کسی تا حالا دیده یه مشک آب مشک‌های اندازه خودش، بزرگتر از خودش، کوچکتر از خودش، تعداد بسیاری رو پر آب کنه؟ مشک خود روپوش بود موج فصل، می رسیده از امر او از بحر اصل.